بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. بحث در مطلق و مقید در اواخر مبحث، بحث مطلق و مقید متنافی بود. یکی از مباحثی که در باب مطلق و مقید قابل طرح است، مسئله تنافی بین مطلق و مقید بود. معنای تنافی مطلق و مقید این بود که ما نتوانیم به ظاهر مطلق و مقید به ظاهر هر دوشون متمسک بشیم، بلکه باید از ظاهر یکی از این دوتا، حالا یا مطلق یا مقید، رفعیت بکنیم. اگر مولا گفت در صورت تحقق حالت الف شما اشرب لبنن، بعد در جای دیگری گفت در صورت تحقق الف اشرب لبنن حلوا، ظاهر مطلق این است که لبن به ما هو لبن هر نوع او مجاز است. ظاهر عبارت لبنن حلوا این است که حلو بودن و شیرین بودن این لبن موضوعیت دارد، هر لبنی مقصود و مراد نیست. این میشه تنافی. خب اگر مطلق و مقید متنافی بود، باید علاج برای او اندیشید. دو راه حل و دو راه علاج مطرح است. راه اول این است که ما بیاییم در مطلق تصرف کنیم، کمان که راه دوم این است که در مقید تصرف کنیم. اما این که در مطلق تصرف کنیم یعنی چه؟ یعنی بیاییم مطلق را حمله بر مقید بکنیم. پس بنابراین بگیم در واقع مقصود اصلی همون مقید است. اگرم مطلق گفته شد، مقصود از او مقید است. اگر گفت اشرب لبنن و اشرب لبنن حلوا، در واقع معناش این است که اشرب لبنن حلوا و مطلق حمله بر مقید. این راه حل اول. راه حل دوم این است که نه، ظهور مطلق رو به قوت خود باقی نگه بداریم، تصرف در مقید بکنیم. یعنی بگیم این قیدی که آمد نمایونگر فرد مستحب است، نمایونگر فرد افضل است، اما اونی که به عنوان حداقل از مطلوب مورد نظر است همون مطلق. شرب لبن کافی است. بله، فرد مستحبش لبن بارد است. این دو راه حل حداقل مطرح است: حمل مطلق بر مقید یا حمل مقید بر مطلق. این چند سطر رو تطبیق بکنیم، ولو در جلسه قبل بیان شد، تا بعد بحث این باشد که در تعابیر شرعیه و در خطابات شرعیه کدام یک از این دو راه حل قابل اعتماد است. اذا ورد مطلقون که قول طبیب، اذا استیقظت من النوم اشرب لبنا، که این لبن مطلق است. و ورد مقید مناف له، یک مقیدی که منافی با این مطلق باشد. معنای تنافی گفته شد، یعنی ظاهر مطلق و ظاهر مقید با هم قابل جمع نیست. که قول طبیب فی کلام آخر، از استیقظت من النوم اشرب لبنا حلوا، که لبن مقید شد به قید حلوا. فهازان الحکمان متنافیان، این دو حکم، شرب لبن مطلق، شرب لبن خاص مقید، اینا با هم متنافیان. لان الاول، اون جمله اول، یدل على کفایت شرب مطلق لبن، دلالت می کند شرب مطلق اللبن کافی است به خلاف ثانی. اما جمله دوم، فانه یخصه بالحلو منه. جمله دوم اختصاص داد شرب را به اون شیرین از شیر، یخص شربه بالحلو من اللبن، اختصاص داد فقط به لبن حلو نه هر لبنی. فعلاج هازت تنافی یحصلو به احد امرین، درمان به یکی از این دوراه حداقل هست. یک، التصرف فی المطلق به حملهی علی المقید، تصرف در مطلق بکنیم به اینکه او را حمله بر مقیدش بکنیم، یعنی از ظهور مطلق دست برداریم و مقید قرینه بشود بر تقیید این جمله مطلق نیز. فیسیر اللازم هو شرب اللبن الحلو. لذا در این مثال طبیب وظیفه بیمار آن است که لبن حلو بیاشامد. میگیم اون جمله مطلق هم مقصود از او مقید بود. راه دوم التصرف فی المقید، در مطلق دست نزنیم، به ظهور او کاری نداشته باشیم، اما در ظهور اون جمله‌ای که همراه با قید است در ظهور او تصرف کنیم. مثل حمله علی الاستحباب، مقید رو حمله بر استحباب بکنیم. بنابراین لبن به ای نحو کان کافی است، اما فرد مستحبش حلو است. یه نکته اینجا دقت بفرمایید، چون در تعابیر قبل با مقداری من تسامح آمدم تا اصل مطلب که به دست آمد بعد این توضیح تکمیلی رو اینجا عرض کنم. اون تسامح تعمدن مقدمی بود برای مطلب الان. بالا داشتن فعلاج و حازت تنافی یحصلو به احد امرین، علاج این تنافی به یکی از این دو راه است. یک، تصرف در مطلق. دو، تصرف در مقید، که یکی دو بار متسامحاً تکرار شد. نه فقط این دو راه، راه‌های دیگری هم قابل فرض است. حالا توضیح یا تعبیر دقیق مطلب به این صورت است. در جمله اول دقت کنید، التصرف فی المطلق به حمله علی المقید، یعنی نوع تصرف در مطلق روشن شد، مطلق حمله بر مقید شود. اما در جمله دوم التصرف فی المقید، تعبیر کتاب چه هست؟ مثل حملهی علی الاستحباب، از کلمه مثل استفاده شد، نگفت به حملهی علی الاستحباب. چون تصرف در مقید شیوه های مختلفی دارد، یه شیوهش این است که بگیم منظور از این فردی که به نحو قیدی آمد فرد مستحب است، یه فرد دیگرش این است که نه، بگیم اساساً این فرد مقید، این جمله مقید میخواد احد الافراد رو معین کند نه فرد مستحب رو. لبن افراد متعددی دارد، لبن حلو، لبن غیر حلو. یا مثال روشنتر میگه اعتق رقبتن، رقبه افراد متعددی دارد، رقبه ایرانی، رقبه عراقی، رقبه آفریقایی، رقبه اروپایی، افراد متعددی دارند. بعد بیاد در یه جمله یکی از این افراد را به عنوان احد الافراد بیان کند، بگوید اعتق رقبه ایرانی، یعنی این یکی از افراد اون واجب است، ممکنه افضل الافراد هم نباشد. پس دقت کردید، تصرف در مقید گاهی به این است که این مقید مستحب است، این مقید افضل الافراد است، این مقید احد الافراد است، که الزاماً احد الافراد به معنای فرد مستحب نیست. لذا این تعبیر کتاب که تصرف در مطلق به حمل مطلق بر مقید و تصرف در مقید به حملش بر استحباب، این تنها راه حل ها نیست. یه راه حل دیگر هم این است، تصرف در مقید به حمل مقید بر تعیین یکی احد الافراد، بر بیان احد الافراد. بله، اگر فقط خود این عبارت التصرف فی المطلق التصرف فی المقید رو نگاه کنیم، به لحاظ این دو جمله راه حل یا تصرف در مطلق است یا تصرف در مقید، حالا به هر طریقی که منافی با اطلاق نباشد. این یک تتمه و تکمله‌ای بر مطلبی که قبلا بیان شد. خب این اصل مطلب. حالا سوال، در خطابات شرعیه چه کنیم؟ اگر دوتا حدیث رو دیدیم، یک آیه و حدیث رو دیدیم، با دو آیه مواجه شدیم، یکی مطلق یکی مقید، تکلیف هم در اونها واحد است، این میشه تنافی. راه علاج این تنافی چیست؟ آیا تصرف در مطلق یا تصرف در مقید؟ تعبیر کتاب این است که به لحاظ اینکه شریعت مقدس اسلام به نحو تدریجی بیان شد، پیامبر اکرم در طول 23 سال و بعد برخی از احکام نیز توسط ائمه بعد بیان شد به نحو تدریج، لذا در مواردی که خطابات قانونی است و بحث تدریج در کار است، چند مرحله ای بناست قانون ابلاغ شود، یه چیز مرسومی است که اول مطلق گفته شود، بعد به مرور زمان که زمینه فراهم شد اون قیود مورد نظر بیان شود. به هر حال قانونی که میخواد ابلاغ بشه باید ظرف پذیرش داشته باشد، شرایط پذیرش باید فراهم باشد. اگر این شرایط پذیرش فراهم نبود، ناچار ابتدا قانون به صورت مطلق صادر میشه و بعد به مرور اون مقیدات مورد نظر قانون گذار ابلاغ میشود و روش و مسلک شارع مقدس هم در ابلاغ احکام به همین صورت بود. بنابراین قاعده اولیه این است که حمل مطلق بر مقید بشود. اگر مولا گفت اعتق رقبتن و بعد فرمود اعتق رقبتن مؤمنه، اون جمله دوم قرینه شود بر این که اون جمله اول از او هم مقید اراده شده بود. این مطلب کتاب بعد یه تذکری است که بعد از این مطلب عرض خواهد شد. و رائج فی الخطابات الشرعیه هو حمل المطلق على المقید، حمل مطلق بر مقید، لا حمل المقید على الاستحباب. اما اینکه بگیم مطلق به ظهور خود باقی بماند و مقید حمل بر استحباب بشود، این رایج نیست، ولو ممکن مصادیق و مواردی داشته باشد. خب نکته و دلیل این مطلب چیز سابقا بیان شد، لقد عرفت وجهه من ان تشریع تم تدریجا، شریعت مقدس اسلام به نحو تدریجی ابلاغ و بیان شد تا به اتمام رسید. الیوم اکملت لکم دینکم. و مثله مواردی که به نحو تدریج ابلاغ قانون می شود، یقتضی جعل الثانی متمما للاول، این اقتضا می کند که اون قانون دوم مکمل و متمم و تبصره قانون اول باشد. خب اینجا یه نکته رو برای همین پاراگراف دقت بفرمایید. دو نکته. نکته اول این که ما بگیم حمل مطلق بشه بر مقید و اون قانون دوم متمم قانون اول تلقی بشود، این در مواردی است که اول مطلق صادر بشه، اول بگوید اعتق رقبتن، بعد در یه مقطع زمانی ثانوی بگوید اعتق رقبتن مؤمنه. اما گاهی اوقات در لسان شارع ممکنه اول مقید بیاد بعد مطلق، اول مقید بعد مطلق. آیا این توجیه و این نظریه و این جمع یعنی حمل مطلق بر مقید در این مواردم با این تبیین کتاب که تشریع تدریجی هست آیا قابل قبوله یا قابل قبول نیست؟ اینو باید روش تأملی بفرمایید. نکته دوم، این در کتاب نیست، علاوه بر کتاب نکته دوم، مطلق و مقید دو حالت دارن، گاهی مختلف هستند، یعنی یکی امر یکی نهی است. مثلا میگوید اعتق رقبتن، بعد میگوید لا تعتق رقبتن کافره. پس گاهی مطلق و مقید مثبت و منفی است. اعتق رقبتن امر، لا تعتق رقبتن کافره این نهی. یا مثلا میفرماید فل غنمه زکاتون، لیس فل غنمه المعلوفت زکات. یکی مثبت یکی منفی. خب در این موارد حمل مطلق بر مقید پذیرفته هست، اما گاهی اوقات مطلق و مقید متفقند، هر دو مثبتند هر دو منفیند. اعتق رقبتن، اعتق رقبتن مؤمنه، فلغنمه زکاتون، فلغنمه سائمته زکاتون. هر دو مثبت، یکی امر یکی نهی نیست. اینجا آیا باید تصرف در مطلق کنیم و حمل مطلق بر مقید، یا تصرف در مقید بکنیم؟ که در اینجا همون حرف کتاب، حمل مطلق بر مقید این رایج است و مشهور هم البته این مطلب رو پذیرفتن، یعنی مشهور هم در این گونه موارد حمل مطلق بر مقید می کنن و از ظهور مطلق رفعیت. خب برمیگردیم به عبارت کتاب، این سمه مطلبی است که سابقا بیان شد. مطلق و مقید متنافی هستند، کی؟ اگر تکلیف یکی باشد. اما اگر تکلیف دوتا بود، حکم دوتا بود، طبیعتا دیگه بحث تنافی مطرح نیست. دو حکم متفاوت، دو تکلیف متفاوت، یکی مطلق یکی مقید. مثلا اگر بگوید اذا اجنبت من الحلال فاغتسل بالماء، و در عبارت دیگری بگوید اذا اجنبت من الحرام فاغتسل بالماء البارد، یکی مطلق است فاغتسل، یکی مقید است فاغتسل بالماء البارد. اولی مطلق فاغتسل بالماء، هر مایی، دومی مقید بالماء البارد. اما اینجا تنافی در کار نیست. چرا؟ چون یکیش مربوط است به اذا اجنبت من الحلال، یکیش مربوط است اذا اجنبت من الحرام. در دو موضوع متفاوت، در دو شرایط مختلف، دو حکم متفاوت صادر شد، دو تکلیف متفاوت صادر شد و این هیچ گونه مشکلی بر او نیست. ثم ان احراز التنافی فرع احراز وحدت الحکم، احراز تنافی فرع احراز وحدت حکم است، و الا اگر وحدت حکم نباشد فلا یحصل التنافی، تنافی حاصل نمی شود. کما از اختلف سبب الحکمین، اگر سبب حکمین مختلف بود. از استیقظت من النوم فشرب لبنا حلوا، سبب چه هست؟ استیقاظ من النوم. و اذا اکلت فشرب لبنا، سبب حکم اکل است، دو سبب مختلف دو حکم متفاوت. فالحکمان غیر متنافیان، شرب لبن و شرب لبن حلف دیگه تنافی ندارد. لاختلافهما فی السبب تذکر میدهند. فعل الفقیه فی مقام التقیید، فقیه اگر میخواد مطلق و مقید رو با هم جمع و جور کند باید احراز و وحدت الحکم، باید احراز کند حکم یکیست، پس بین مطلق و مقید متنافیست، حالا بیاد حمل مطلق بر مقید بکند. سؤال، وحدت حکم از کجا قابل احراز است؟ عن طریق احراز وحدت سبب. یک راهش این است که آیا سبب این دو حکم یکیست یا سببشون دوتاست. اگر دو سبب بود پس دو حکم مختلف است. آیا مخاطب یکیست یا دوتا؟ زمان حکم یکیست یا دوتا؟ میگه اذا اکلت فی الیوم، مثلا فشرب لبنا، اذا اکلت فی اللیل فشرب لبنا حلوا، اینا با هم متنافی نیست. و الا اگر وحدت حکم در کار نبود فلا داعی لحمل المطلق علی المقید، زمینه برای حمل مطلق بر مقید نیست. لتعدد الحکمین، چون دو حکم متعدد است، دو تکلیف متعدد است و اینها با هم متنافی نیست. سوالات بحث امروز، منظور از تنافی بین مطلق و مقید را در قالب مثال بیان نمایید. شرط تنافی بین مطلق و مقید را بیان نمایید. سوال سوم، راه احراز وحدت حکم چیست؟ سوال چهارم، علاج تنافی بین مطلق و مقید در چه می باشد؟ در قالب مثال عرفی توضیح دهید. سوال بعد، چرا در خطابات شرعیه نوعاً حمل مطلق بر مقید می شود؟ سوال بعد که در واقع سوال نیمه پژوهشی است، برای مطلق و مقید متنافی در خطابات شرعیه مثالی را ذکر نمایید. طبیعتاً اگر بتونید یک مثال واقعی بیان نمایید با مراجعه به منابع حدیثی و فقهی یا کتب اصولی جامع‌تر و کامل‌تر بسیار مطلوب، و الا یکی دو مثال عرفی برای این موضوع استخراج بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.